چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش آمدید به برنامه مهدیار. افتخار این رو دارم در جمعه دیگر که متعلق به ساعت مقدس حضرت حجت عجل الله هستش در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه مهدیار. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه استاد محمد مهدی حجازی هستیم. آقای حجازی سلام علیکم، خوش آمدید استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و احترام هم دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. ان شاء الله که این ایام عزا و مصائب آل الله علیهم الصلاه و السلام ایامی باشد که بتوانیم به احسن وجه عرض ارادت بکنیم به پیشگاه حضراتش و آنچه که از طاعات و عبادات و مراسی و بکا و اشک بر سید الشهدا علیه الصلاه و السلام داشته اند مرضی رضای خدای متعال و امام عسل علیه السلام قرار بگیرد. در خدمت شماست.
متشکرم، ممنونم از شما جناب حجازی. ممنون که حالا امروز در خدمت شما هستیم تو برنامه مهدیار. حالا قبل از اینکه برنامه رو ما شروع کنیم، من به شما بینندگان عزیز بگم شما میتونید در حین پخش برنامه اگر سوالی دارید، اگر که حالا صحبتی هستش، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با برنامه خودتون در ارتباط باشید، تماس بگیرید و انشالله پاسخگوی شما هستیم. برنامه مهدیار برنامه‌ای هستش پیرامون مباحث مهدویت. حالا بیشتر رو بحث شبهات، اتفاقات، انحرافاتی که هستش تو بحث مهدویت و حالا خاصه این برنامه که در خدمت استاد حجازی هستیم، بحث حالا وظایف ما شیعیان در عصر غیبت هستش. حالا بیشتر اون یک منتظر واقعی، یک شیعه واقعی چه وظایفی داره، حالا با توجه به اینکه این همه انحرافات هستش، این همه شبهات هستش، دارن کار میکنن روی این مباحث و مسائل که حالا امروز باز با توجه به اینکه تقریبا 5 جلسه قبل جناب آقای حجازی تشریف آورده بودن برنامه مهدیار و حالا صحبت‌هایی رو کردن، روایاتی رو، آیاتی رو داشتن، باز از جناب آقای حجازی درخواست میکنم که یک خلاصه از برنامه‌های قبل برای شما بینندگان عزیز داشته باشن، بفرماین تا انشالله شما هم در جریان برنامه و حالا مباحث قبلی قرار بگیرید تا انشالله مبحث امروز رو شروع کنیم و انشالله تا پایان در خدمتتون هستیم. جناب آقای حجازی بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر. بله، ما تقریبا 5 جلسه که فرمودید در خدمت بینندگان عزیز بودیم با موضوع وظایف شیعه در عصر غیبت، اما خب طبیعتاً چون فاصله افتاد بود بین برنامه‌ها و حالا باز از آخرین جلسه ای هم که داشتیم یه مدتی تقریبا یک ماه خورده ای فاصله افتاده، لذا توصیه شما مناسب است و انشالله یه سرفصل و فهرستی از آنچه که در این 5 جلسه عرض کردیم رو خدمت بینندگان باز ذکر میکنیم برای یادآوری. حالا بعضی هم ممکنه نشنیده باشن. هر کدوم از این عناوین یک عنوان است از روایات اهل بیت، یعنی اینی که ما داریم عرض میکنیم قبلا تو جلسات قبل مفصل برای هر کدوم از این عناوین روایاتش رو خوانده ایم. برای هر کدوم از اینها بعضن بالای 10 روایت، 20 روایت و حتی 50-60 روایت برای هر کدوم از این عناوین وجود داشته. خب مقدمه ای که عرض کردیم درباره فضل شیعه در دوران غیبت بود. عرض کردیم که دوران غیبت دورانی است که هر چند تاریک است، پر از شبهه است، پر از فتنه است، اما برای شیعه و برای مؤمن برکت است، چرا که مؤمن اجری که دارد در دوران غیبت امام عصر اجر و مقام و قربی است که سایر مؤمنین و شیعیان ندارند در سایر دوران ها، حتی در دوران حضور ائمه. بعد عنوان اولی که به عنوان وظیفه عرض کردیم بحث تمسک به امر اول بود که بحث مفصلی بود که آنچه که انسان اعتقاد دارد، اعتقاد اولیه شخص هست قبل از غیبت امام عصر، انسان به همون عقیده پایبند باشه، عقیده جدیدی رو اخذ نکنه، دنبال ادعای جدیدی، حرف جدیدی نره. عنوان دوم احبب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض، یعنی محبت، ولایت و براءت از همون کسانی که ولایتشون رو داشت و براءت اونها رو داشت، دوستی و ولایت محمد و آل محمد و براءت از اعدای اهل بیت، این خودش یه شاخصه است، یک ملاک، یه معیار و یک دستمایه خوبی است برای نجات. یعنی خود جدا از بحث ولایت، براءت از اعدای اهل بیت خودش خیلی جاها کمک میکنه برای نجات. گاهی وقتا صرف ولایت کمک کننده نیست، تا انسان دشمن رو نشناسه، اعدا رو نشناسه و بعد ببینه چه کسانی در صف اعدای اهل بیت هستند، اون موقع خیلی راحت‌تر میتونه بشناسه مسیر حق رو. عنوان سوم معرفت الامام بود، اعرف امامک، که فرمودن امامش رو بشناس. حالا باز بحث مفصلیه که درجات معرفت چیه. عنوان چهارم آن بود که عرض کردیم با توجه به روایاتی که می‌فرمایند ظهور امام عصر ظهور عام و همگانی است، انسان گوش فرا ندهد و منتظر ظهورها و ادعاهای مخفیانه و سری و غیبی نباشد. ظهور امام عصر یک ظهور آشکاری است و گوش و چشم و ذهن و عقلش متمسک باشد به اون ظهور آشکاری که در روایات سفارش شده است و ویژگی‌هاش هم برشمرده شده است که عرض کردیم. عنوان پنجم تسلیم امر الهی بودن است، یعنی انسان تسلیم باشد و اعتراض نکند و شکایت نکند نسبت به غیبت امام عصر به خدای متعال نستجیر بالله. بداند که غیبت عرض کردیم برای مؤمن رحمت است در عین سختی هایی که دارد، اما انسان باید تسلیم باشد. همین مقام تسلیم خودش یه درجاتی دارد که حالا باز بحث مفصلی است. عنوان ششم براءت از مدعیان دروغین و شناخت مدعیان دروغین و فرقه هایی که در دورانهای مختلف می آیند، که عرض کردیم بعضی از اینها باز فرقی مثل فرق غلات هستند که ویژگی هایی که دارند رو عرض کردیم. عنوان هفتم عدم توقیت و تکذیب و قاتون، کسانی که تعیین وقت می کنند برای ظهور امام عصر، امام عصر علیه السلام. عنوان هشتم عدم استعجال، عجله نکند انسان، حالا رفتارها، حرکتها، حرفهایی که ازش بوی استعجال می آید. و عنوان نهم احیای امر اهل بیت و انقاض ایتام آل محمد از چنگ نواصب، که خودش یه باب مهم و بزرگی، روایت هاشو مفصل ما توی جلسه عرض کردیم که از وظایف شیعه در دوران غیبت آن است که همین کاری که الان داره انجام میشه و خیلی از بزرگان و اساتید دارن انجام میدن و این شبکه مبارک هم دعبش و هدفش همین است که کمک بکند به انقاض ایتام آل محمد از چنگ نواصب، دشمنان، شبه افکنان. این وظیفه مؤمنین شیعیان است در دوران غیبت، خب خصوصا وظیفه علما. و عنوان دهمی که عرض کردیم بحث انتظار و فرج بود، که انسان منتظر ظهور امام عصر باشد و این معنای انتظار رو عرض کردیم. و عنوان یازدهم بحث تمهید بود و دوری از دعاوی تمهیدی، که این رو باز مفصل عرض کردیم در یکی دو جلسه، و اینکه معنای تمهید غلط چه معنایی دارد و تمهید درست باز چه معانی میتواند داشته باشد و نقد اون معانی که برای تمهید هست. اما عنوانی که امروز میخوایم واردش بشیم، عنوان دوازدهم، این است: تکذیب مدعیان مشاهده. خب ما یه اشاره آخرین جلسه که بودیم در حد دو سه دقیقه آخر برنامه یه اشاره کردیم و گفتیم موکول کردیم به این برنامه که انشالله توفیق باشه در این برنامه واردش بشیم و الحمدلله امروز رسیدیم بهش. ما در روایات اهل بیت علیهم السلام خب ویژگی هایی برای دوران غیبت امام عصر بیان شده است. یکی از نکاتی که درباره غیبت امام عصر بیان شده است و خیلی کمک کننده است و نجات بخش است آن است که ذکر شده است در دوران غیبت امام عصر ویژگی و ماهیت این غیبت این است، غیبت کبرا. خب دو تا غیبت داریم، صغرا و کبرا، غیبت اولا یا ثانیه، در روایات بیشتر الاولا و ثانیه اومده است، غیبت اول و دوم. خب فرمودن احداها صغیره و احداها کبیره یا طویله، غیبت دوم طولانی تر است ویژگی هایی که برای این غیبت دوم بیان کردن، ماهیتش این است که کسی در این غیبت با امام عصر ارتباط ندارد. یعنی باب ارتباط، نیابت، سفارت، وکالت، همه اینها مسدود است، هیچ کدوم از اینها وجود ندارد. خب حالا نکته این است که ما وقتی فهمیدیم که باب نیابت و سفارت بسته است، یه توقعی داریم معروف از توقعی علی ابن محمد سموری رضوان الله تعالی علیه، آخرین نائب از نواب اربعه. جناب علی ابن محمد سموری، حالا جلسه قبل عرض کردیم یه اشاره به بحث نیابت و نواب اربعه کردیم، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. جناب علی ابن محمد سموری رضوان الله تعالی علیه، یه توقعی از امام عصر به دست ایشان رسید و این توقعی رو نقل فرمودن و این توقع در طول تاریخ تشیع از ابتدای غیبت کبری تا امروز یکی از مهمترین اسناد شیعه است، برای اینکه بداند در دوران غیبت چه باید انجام بدهد. یکی از مهمترین، یعنی شما تمام روایات کتب مهدویتی رو که ببینید و تمام مقالات مهدوی که حالا مربوط به این بخش باشد، میبینید که تأکیدشون و صحبتشون درباره این توقع علی بن محمد سموری است. چرا؟ چون توقیع باب نیابت، سفارت، ادعا، وکالت، همه اینها رو میبنده. ما اگه توقیع رو خوب فهمیدیم، درک کردیم، شبهاتش رو درست پاسخ دادیم، دیگه به طریق اولا اصلا نوبت به پاسخ دادن به شبهات مثلا امثال احمد اسماعیل حنبوشی و بابیت و بهائیت و قادیانیه و حیدر المشتت و همه اینهایی که سرخی و اینا که میان و میرن تموم هم نمیشن تا دوران ظهور، تا ظهور امام عصر هم ادامه داره این داستان. وعده اهل بیت اینه که این فتنه ها، این غربال ها ادامه داره، اینا دیگه اصلا نیاز نیست بهش پرداختن. حالا بله ما میپردازیم، همه شبهات رو هم جواب میدیم و داده ایم الحمدلله دوستان ما، رفقا و بالاخره دوستانی که تو این موضوع مشغول هستن و مشغول بودیم از همون اول، هم هر چه شبهه از این فرقه ها وارد شده از همه رو جواب دادیم، ریز به ریز، نکته به نکته، هیچی رو نگذاشتیم باقی بماند. اما بالاخره میخوایم بگیم همین کفایت میکند، همین توقیع سموری. خب درباره توقیع سموری چند نکته وجود دارد که باید بهش بپردازیم. نکته اول درباره این توقیع آن است که، حالا متن توقیع رو میخونیم ان شاء الله، آن است که بعضیا ادعا کرده اند که این توقیع شریف، توقیع علی ابن محمد سموری، خبر واحد است و مضمون این توقیع و خبر شاهدی نداره، این مضمونش متفرد است، خبر سندن واحد است، خبر واحد است و مضمون هم متفرد است. چرا؟ چون گفتن که آقا ما در روایات دیگری این مضمون رو نداریم که در دوران غیبت امام عصر هیچ کس حضرت رو مشاهده نمی کند، لقاء با حضرت ندارد، دیدار با حضرت ندارد. از طرف دیگر هم چی؟ میان معارضاتی براش ذکر میکنن. میگن چی؟ میگن خب آقا ما به وضوح مثلا دیده ایم خیلی از علما و بزرگان رفتن محضر حضرت رو سیدن، دیدن، لقاهایی با حضرت داشتن. اینها رو به عنوان نقد و به عنوان معارضه با این توقیع ذکر میکنن. خب نکته اول اینکه ما اولا قبل از اینکه وارد متن توقیع و مدلول توقیع بشویم، باید ببینیم که این ادعا درسته یا نه که مضمون این توقیع سموری مضمونش متفرده و خبر واحد از حیث مضمون و دلالت. ما میگیم نه، اینجور نیست. اگر ما دقت بکنیم در روایات اهل بیت میبینیم که به وضوح این توقیع که خب از خود امام عصره، نه فقط از خود امام عصر، از ائمه ای که قبل از امام عصر بودن همین مضمون رسیده است به ما، که چی؟ که در دوران غیبت کسی ملاقات و مشاهده و رؤیت با امام زمان علیه السلام نداره. من همینجا تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم قبل از اینکه وارد اون قسمت دوم بحثمون بشیم، که بینندگان چون الان میدونن منتظرن، میخوام ببینن که خب ما اصلا کل بحثمون این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم، یعنی ما به صورت کلی میخوایم نفی بکنیم و تکذیب بکنیم هر رؤیتی، یعنی این همه داستانهای ملاقات، رؤیتها، مشاهدات، تشرفاتی که به محضر امام عصر علیه السلام بوده است که معروف است خیلی هاش، اینا دروغه؟ راست نه، ما این حرف رو نمیزنیم که دروغ است. اما حرفمون چیه؟ حرفمون این است که توقیع رو اولا درست بفهمیم و بعد با ملاکاتی که در روایات اهل بیت هست و در توقیع شریف هست بفهمیم که کدام تشرفاتی که نقل می شود رو می توانیم قبول بکنیم و کدام تشرفات رو نه، مأموریم به تکذیبش و اجازه قبول کردن نداریم. نه فقط قبول نکنه، باید تکذیب بکنه، امر به تکذیب.
اینجا ابتداءً ما باید فهم از این توقع رو داشته باشیم که یعنی دقیقاً توضیح خودش کامل هستش که آقا چه نقدی رو چه ارتباطی رو ما قبول کنیم چه ارتباطی رو قبول نکنیم.
احسنت. ملاک رو به دست ما میده توقع، بعدش دیگه هر چیزی که، هر تشرفی که، هر داستانی که نقش شد از ملاقات ها یا رؤیت های با امام عصر، اون رو عرضه میکنه به این توقیع. ملاک داریم،
سند صحت این ارتباط رو هم ما از اینجا باید استخراج کنیم. بله
خب، عرض کردیم در روایت اهل بیت این مضمون و مدلول به تواتر رسیده است. ما بیشتر از 30 روایت به این مضمون داریم، 30 روایت. من چند تا اصلی هاش رو، دو سه تاش رو در حد فرصت عرض میکنم. یک روایت، روایتی است در کتاب شریف کفایت الاثر که از کتب مهم و منابع مهم امامتی ماست. خب حدیث مفصل است از پیغمبر اکرم. حضرت ائمه رو یک به یک نام میبرند تا میرسند به این که امام 12 میفرمایند حجتی از حجتهای خداست که ویژگیش این است که بعد از اینکه غیبتی دارد ظهور میکند و زمین رو پر از عدل و قسط میکند. بعد حضرت میفرمایند ذالک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. این امام همون امامیه که غیبتی دارد عن شیعته و اولیائه، از شیعیانش و اولیائش، دوستانش. این یعنی چی؟ یعنی مطلق اطلاق داره از شیعیانش و اولیائش. چیه؟ حضرت غائب است، یعنی مطلقه، همه رو در بر میگیره. هر کسی مصداق شیعه است، هر کسی مصداق اولیاء اهل بیت است و اولیاء امام عصر است، محبین و کسانی که قبول، ولی ولی اینجا به معنی مفعولشه، یعنی کسی که قبول کرده از ولایت امام عصر. خب و کسانی که چی؟ نه فقط اینها، و کسانی که خداوند متعال قلوب اونها رو امتحان کرده است به چی؟ به ایمان، که ثابت قدم بمانند در دوران غیبت بر ولایت اهل بیت. خب و بعد حضرت شروع میکنن ادامه دادن تا اینکه جابر که راوی این خبره از حضرت میپرسد که خب یا رسول الله فهل شیعته الانتفاع بهی، وقتی این امامی که شما فرمودید امام 12 غائبه است، آیا شیعیان انتفاعی هم دارند؟ چه نفعی دارد هم شبهه مکرر؟ حضرت فرمودند که انهم لیستضیعون بنورهی و ینتفعون بولایتهی فی غیبتهی کانتفاع الناس به شمس، مثل مردمی که از خورشید استفاده میکنن این هم استفاده میکنن. خب ظهور این روایت چیه؟ آن است که مثل خورشیدی که پشت ابر است، همه مردم استفاده میکنن از برکات خورشید پشت ابر، نوری که خورشید پشت ابر دارد. مردم استفاده میکنن، گیاهان، حیوانات، ماهی های دریاها، همه چیز، همه استفاده میکنن. اما این خورشید رو، نفس خورشید شیر رو نمیبینن. هیچ کس هم انکار نمیکنه وجود خورشید در آسمان رو، چون ابر رو نمیبینه، چون ابر هست و مانع است نمیگه خورشید نیست. خب نکتهش اینجاست که حضرت این انتفاع به و مثال زدن به شمس، کل انتفاع به شمس من خلف السحاب، خب این انتفاع رو حضرت عام گرفتن، یعنی برای همه اینجوری استفاده است، فرقی نمیکنه با یه بخش. بس این سوالی که اول کردیم که آیا مضمون توقیع سنباری که حضرت میفرمایند در اون توقیع که هر کس ادعای مشاهده بکند کذاب است، این مضمون معیدی داره در روایت ما؟ عرض کردیم بله. این ببینید، این روایت به وضوح همینو داره، مضمون همون مضمون، کسی حضرت رو نمیبیند، ملاقاتی با حضرت نیست، ارتباطی با حضرت نیست. خب روایت دوم که به همین مضمون میخوایم اشاره بکند، میفرماید که از امام رضا علیه السلام در عیون اخبار رضا که انی به شیعت عند فقدهم الثالث من ولدی، میبینم شیعیانم رو زمانی که سومین فرزند من امام رضا از دنیا میرود. یعنی چی سومین فرزند امام رضا؟ کیه؟ امام عسکری علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی بعد از شهادت امام عسکری فتنه ایجاد میشود. خب بعد از شهادت امام عسکری، الثالث من ولدی، یطلبون المرعى ولا یجدونه، دنبال یک مرعا به معنای مثلا چراگاهه، جایی که بتونن بهش پناه ببرن، پناهگاهی، چراگاهی که بتونن ازش بالاخره استفاده بکنن و پناه ببرن بهش. دنبال یه مرعایی میگردن اما پیدا نمیکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امامشون از اونها غایب است. خب این روایت چیه؟ این روایت هم باز عمومیت داره، یعنی شیعیان، حال تمام شیعیان همین است، شیعیان نمیتونن دسترسی به امامشون ندارن و امامشون از اونها غایب است و دسترسی به امامی که بخوان از او استفاده بکنن ندارن. باز روایت سوم میفرماید که عن امیر المؤمنین علیه السلام للقائم منا غیبتون طویلون، یه غیبتی دارد که طولانیست، که انی به شیعت یجولون جولان النعم فی غیبتهی یطلبون المرعا فلا یجدونه. باز همون مضمون، دنبال چراگاهی میگردن مثل چارپایانی که دنبال چراگاهی میگردن، چوپانی هم ندارن و کسی هم ندارن که اونها رو هدایت بکند و کمک بکند و حیران سرگردانند، به امامشون هم دسترسی ندارن. این فتنه‌ایه که در اون دوران هست. پس ببینید نه، باز عمومیت دارد که نه، در دوران غیبت کسی دسترسی به امام ندارد و این اطلاق دارد، همه شیعیان این حالشونه. این نکتهش اینه که این روایات وقتی دارن صحبت میکنن ماهیت دوران غیبت رو این بیان میکنن که شیعه به ما هو شیعه، حتی خوبان شیعه، حتی کسانی که امتحان الله قلبه للایمان، حتی اینها هم دسترسی به امام ندارد. روایت چهارم، من این یه شاهد از این روایت ها رو دو سه تاش دیگه شو بخونم بعدش. میفرماید که از مفضل ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام در غیبت نعمانی، میفرماید که امام صادق از امیر مؤمنان نقل میفرماید که حضرت خطبه ای رو خواندند و فرمودند که زمانی میرسد که در اون زمان هیچ کس نجات پیدا نمی کند الا نومه. بعد راوی میگه که قیل یا امیر المؤمنین و من نومه؟ نومه یعنی چی؟ مقصود از نومه چیست؟ حضرت فرمودند قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه، کسی که مردم رو میشناسه اما مردم رو نمیشناسن، یعنی سرش به کار خودشه، دنبال سر و صدا نیست، دنبال شهرت نیست، دنبال شهرت نمیگرده، دنبال دیده شدن نیست. و علم ان الارض لا تخلو من حجت الله حجت لله عز وجل. بعد حضرت ادامه میدن که این حجت گاهی وقتا از مردم غائب میشود تا اینجا که میفرماید ولکن الحجه یعرف الناس ولا یعرفونه کما کان یوسف یعرف الناس و هم له منکرون. یه زمانی میرسد که امام مردم رو میشناسد، امام حاضر است، ناظر است، احاطه دارد بر مردم، اما مردم امام رو نمیبینند. این عمومیت دارد، برای همه هم صادق است. مثل یوسف، یوسف چی بود؟ حضرت مثال هم زدم، یوسف چی بود؟ موقعی که در مصر بود، نه فقط اهل مصر، حالا روایت دیگری هم هست، نه فقط اهل مصر، حتی برادرانش وقتی وارد بر او شدن او رو نشناختند. هیچ کس از اهل مصر نمیدونست که این یوسف است، هیچ کس، نه پادشاه مصر میدونست، نه عمالش میدانستن، نه عزیز مصر میدانست، نه حتی مؤمنین به یوسف میدانستن که این یوسف ابن یعقوبی است که مثلا پیغمبر خدا سو غیر.
در این حالی که در بین مردم
هست، حضور دارد، اما او اونها رو
یعنی کامل مشرف به همه امور هستن، ولی خب دیگه تقریبا میشه گفتش چشمان گناهکار ما هستش
کسی،
که دیگه
آورون کسی شناخته به حضرت، معرفت به حضرت. این نکته مهمه که معرفت وقتی اینجا بفرمایند غیر از رؤیت، یعنی ممکنه مثلا حالا تو بعضی از روایات هم داریم این مضمون رو که وقتی حضرت ظهور میفرمان خیلی ها میگن که ما دیده بودیم حضرت رو، یعنی چهره مبارک حضرت رو دیدن اما نشناختن. مثلا یکی ممکنه میگه آقا من تو کربلا حضرت رو دیدم بالا سر سیدالشهدا، ان شاء الله خدا روزی میکنه بریم زیارت اونجا، هم بالاخره چشمانم به جمال آقا بیفتد ولو نشناسیم. ولی یکی میگه تو کربلا دیدم، یکی میگه تو توی موسم حج دیدم، که این روایات هستش که یحضر الموسم، حضرت تو موسم حج حاضر میشن. یعرف الناس ولا یعرفونه، حضرت مردم رو میشناسن اما مردم حضرت رو نمیشناسن. توی منا عرفات حضور داره، هر کی یه جایی ممکن حضرت رو دیده باشد مؤمنین. خب روایت دیگر، حضرت فرمودن ان لصاحب هذا الامر، این روایت معروفی است باز در غیبت نعمانی، که برای صاحب این امر دو تا غیبت است. احداهما تطول حتی یقول بعضهم مات و بعضهم یقول قتل، اینقدر طولانی میشود یکی از این دو غیبت، غیبت دوم، که بعضیا میگن مرده یا کشتنش اصلا دیگه، ناامید میشن، منحرف میشن، مرتد میشن. و بعضهم یقول ذهب فلا یبقى على امره من اصحابه الا نفر یسیر، دیگه خیلی از شیعیان به انحراف میرن، یه عده قلیلی میمانن. لا یطلع على موضعه احد، نکتهش مهمه، به موضع اون حضرت و به محل اون حضرت، یعنی ارتباط با اون حضرت، شناخت اون حضرت، هیچ کس اطلاع ندارد، هیچ کس آگاهی ندارد، من ولی ولا غیره، چه از دوستان حضرت یا غیر دوستان حضرت، یعنی دوست دشمن هر کیو که تو بگی، این اطلاق داره اصلا دیگه، حضرت اسم میبره. من ولی ولا غیره لا یطلع علی موضعه احد من ولی ولا غیره، هیچ کس اطلاعی از حضرت ندارید، ارتباطی با حضرت ندارید، الا المولى الذي يلي امره، غیر از اون مولا یعنی خادم، خادمی که امور امام رو بر عهده داره، یه خادمی حضرت دارن، کارهای حضرت انجام میده، همدم حضرت هست، ارتباط با حضرت داره، اون هستش، اون ارتباط با حضرت، ولی اون بنا نیستش که بیاد با مردم رفتار کنه، حرف جابجا بکنه، حرف رد و بدل بکنه. خب بس ببینید، تو حالا 5 تا روایت، باز روایت ششم که در ذیل این آیه شریفه که قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین، فرمودن امام صادق علیه الصلاه و السلام، امام باقر علیه الصلاه و السلام، عن ابي جعفر علیه السلام، فقال هذه نزلت في القائم علیه الصلاه و السلام يقول ان اصبح امامكم غائبا عنكم لا تدرون اين هو فمن ياتكم بامام ظاهر ياتيكم باخبار السماء والارض وحلال الله عز وجل وحرامه، ثم قال والله ما جاء تأويل هذه الآیه ولا بد ان يجي تأويلها. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن این که در آیه شریفه میفرماید قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بگو اگر اون زمانی که اون آبی که شما می نوشید اون آب دیگه از بین برود، فروکش بکند، چه کسی میخواهد ماء معین برای شما بیاورد، آب گوارای آشامیدنی برای شما بیاورد؟ حضرت فرمودن این درباره حجت است، امام حجت قیام کننده است. اون زمانی که اون زمانی که صبح میکنید و میبینید امامتون غائب است، یعنی در دوران غیبت او به سر میبرید، لا تدرون اینه هوا، نمیدونید کجاست و دسترسی ندارید به اخبار آسمان ها، به اخبار زمین، به حلال، به حرام، که به خیلی چیزا جدید. بله خب ائمه گذشته نقل فرمودن، آنچه که لازم است برای اینکه من در دوران غیبت به انحراف نرم رو بیان فرمودن، ولی بالاخره هر زمان انسان محضر امام میره از اخبار آسمان و زمین و حلال و حرام و امور جدید و بالاخره اینها سوال میپرس، اما نیست، انسان در اختیارش نیست امام معصوم. حضرت فرمودن این مصداقش امام عصر علیه الصلاه و السلام. ببینید اطلاق، این همه مؤمنین دچار این بلا هستند بالاخره که دسترسی به امامشون ندارن، حداقل برای اخذ علوم، برای اینکه این ماء معین رو از دستان با برکت امام عصرشون بگیرن و بیاشامن و سیراب بشن از علم امام عصر، که این ماء معین علم امام عصر، اینجا دیگه تعبیر به علم دیگه، از علم امام عصر بیا شما و سیراب بشن. خب همه محرومن و این محرومیت عام مطلقه. خب و حالا روایت آخری که من بخونم دیگه میفرماید که در کمال الدین از امام باقر علیه السلام، و اما شبه من یوسف ابن یعقوب فالغیبتو من خاصته و عامته. حضرت فرمودن امام عصر یه سری شباهت هایی به انبیاء الهی داره، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، بعدن فرمودن. بعد فرمودن رسیدن به اینجا که شباهتش به یوسف چیست؟ فرمودن فالغیبتو من خاصته و عامته. غائب است هم از خاصش هم از عامش. یعنی چی؟ یعنی هم از نزدیکان خودش. یعقوب نمیدونست یوسف کجاست. ببین حضرت باز میفرمان و اختفائه من اخوته و اشکال امره علی ابیه یعقوب مع قرب المسافه بینه و بین ابیه و اهله و شیعته. با اینکه راهی هم نبود، راهشون فاصله شون خیلی نبود، اما نه پدرش میدونست، نه برادراش میدونستن، نه شیعیانش، نه اهلش، هیچ کس نمیدونست. واقعا یه غیبت تامه داشت یوسف در اون سالیان متمادی نزدیک 40 سال. خب هیچ کس هم اون رو نشناخت. حضرت فرمودن امام عصر اینجوری، هیچ عهدی، حتی خاصه حضرت، چه عامه چه خاصه، اینها ارتباطی با حضرت ندارن و شناختی از حضرت ندارن. پس در مجموع این روایتایی که عرض کردم، حالا گفتم 30 تا روایت، اینا رو شاهد آوردم چون مهمه که خیلی اشکال میشه به این توقیع گاهی اوقات، و از جمله از همین فرقه احمد اسماعیل حنبوشی، خب یکی از شبهاتشون به این توقیع همین است که اشکال میکنن، میگن ما توقیع رو قبول نداریم، تکذیب میکنن، اشکال میکنن، میگن چرا؟ چون مضمونش متفرد است. اما ما عرض کردیم که نه، این خبر متواتر است مضمونن، و در روایات فراوان بیان فرمودن اهل بیت که در دوران غیبت هیچ کس ارتباط با امام عصر علیه السلام ندارد، و این ماهیت و خاصیت غیبت کبرا اصلا همین است، و وجه تمایز غیبت کبرا با غیبت صغرا اساسا همین است که حالا انشاءالله باز عرض خواهیم.
بله متشکرم از شما جناب آقای حجازی. خب تا تقریبا میشه گفتش که این 35 دقیقه که از برنامه‌مون سپری شده، شما ابتداعا یه حالا میشه گفتش که خلاصه‌ای رو فرمودید از برنامه‌های قبل، و تقریبا میشه گفتش که 7 روایت هم از این که عدم میشه گفتش که مشاهده امام رو برای ما داشتید تا اینجا. ممنونیم از شما که اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان می‌زنیم. بینندگان عزیز میان برنامه‌ای رو می‌بینیم، برمی‌گردیم، هستیم خدمتتون. بفرمایید.
یا جدا لند و بند نکه سوا و مسا ولا ابكي ان على بدل الدموع الدماء صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه بر آزورت دعا می کنم تو روزهای جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه مهدیار. خب تا اینجا از برنامه با جناب آقای حجازی صحبت این رو داشتیم که حالا جناب آقای حجازی پنج برنامه قبلی رو که تشریف داشتن رو برای حالا شما بینندگان عزیز توضیح دادن. اینجا رو هم من بگم خدمتتون که حالا مال اون دسته از بینندگان عزیزی که از اینجای برنامه به بینندگان عزیزمون اضافه شدن و پیگیر برنامه مهدیار هستن، این رو گفتیم که تا اینجا از برنامه تقریبا میشه گفتش که 7 روایتی رو جناب آقای حجازی نقل کردن، گفتن و در موردش صحبت کردن که حالا بحث این هستش که مشاهده امام از در زمان غیبت تقریبا میشه گفتش که با توجه به اون حالا صحبتی که الان دارن شروع میکنن ابتدای اون رو روایتش رو، خب اصلا با امام زمان در زمان غیبت هیچ ارتباطی نیست و حالا از اینجا به بعدش رو از زبان خود جناب آقای حجازی میشنویم که حالا روایت رو کامل برای ما شروع میکنن به گفتن. بفرمایید جناب.
خیلی ممنون، متشکرم. خب اما متن توقع سماری میخوایم ببینیم که این متن دلالت بر چه مطلبی دارد. جلو از اون که عرض کردیم شواهد و مؤیداتی برای این حدیث وجود دارد که مضمونش رو متواتر میکند. خب متن توقیع مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه ناقل این توقیع است در کتاب کمال الدین و مرحوم شیخ طوسی هم در الغیبه خودشون، ایشون هم به چندین سند از مرحوم شیخ صدوق باز همین رو نقل میکنند. ایشون میفرماید حدثنا ابو محمد الحسن بن احمد المكتب قال كنت بمدينة السلام. راوی این حدیث کیه؟ شیخ صدوق نقل میکند از ابو محمد حسن بن احمد مکتب. خب اینجا باز یه شبهه مطرح شده است از طرف اتباع احمد اسماعیل و بعضی که حالا خواستن در این توقع شبهه بکنن، گفتن که آقا این روایت و این توقع این خبر مرسل است و اشکال کردن در سند این حدیث. ما عرض میکنیم که نه، این سند ارسال ندارد. چرا؟ چون این شخصی که راوی حدیث است و حدیث رو برای شیخ صدوق نقل کرده است، یعنی جناب ابو محمد حسن ابن احمد مکتب، خودش از مشایخ و اساتید شیخ صدوق است. لذا شیخ صدوق نیاز به واسطه بین شیخ صدوق و حسن ابن احمد مکتب نبوده است. بعضیا تصور کردن که اینجا فاصله بوده است، لذا باید واسطه باشد، واسطه ذکر نشده است، حدیث ارسال دارد. نه، خود حسن ابن احمد مکتب از مشایخ شیخ صدوق است و شیخ صدوق ازش نقل روایت دارد. بنابراین هیچ ارسالی در سند حدیث نیست، مستقیما شیخ صدوق از حسن ابن احمد، حسن ابن احمد هم از شخص سموری که آخرین سفیر امام عصر بوده و زمانشون هم کاملا زمان یکسانی است، یعنی حسن بن احمد مکتب با مرحوم شیخ سموری در یک زمان زندگی میکردن، حیاتشون یک زمان بوده است. خب نکته دوم آن است که بعضی ها گفتن که آقا ابو محمد حسن بن احمد مکتب ایشون مجهول است و توثیقی ندارد، اما این هم باز غلط است. اولا که ما این رو یقین داریم که ایشان از مشایخ شیخ صدوق است، این رو مفصل رجالیون ما نقل کردن، مرحوم آیت الله خویی ایشون هم نقل کرده، اسنادش آورده، دیگه فرصت نیست، نمیخوایم وارد بحث رجالیش بشیم. اما نکته دوم آن است که ایشون از جناب ابو محمد حسن بن احمد مکتب از کسانی است که توثیق عام دارد. توثیق عام یعنی چی؟ یعنی ممکنه در کتب رجالی ما به صورت خاص توثیقی برای ایشون ذکر نشده باشد، اما بعضی از امورات هستن که شواهد و قرائنی هستن برای توثیق بعضی از اشخاص، حالا بحث مفصلی دارد. یکی از این توثیقات عام تربی یکی از بزرگان شیعه و عالم شیعه بر شخص است، بر راوی است. این تربی رو ما در مورد حسن ابن احمد مکتب از طرف شیخ صدوق داریم. یعنی چی؟ شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه وقتی از ایشون از حسن ابن احمد میخواهد حدیث نقل بکند، میفرماید رضی الله عنه، رضی الله عنه. و این ترضی شیخ صدوق از استادش، این یکی از توثیقات عام است. اونا فرمودید حالا جدا از خود مشیخه بودن، جزء مشایخ شیخ صدوق بودن، این رو هم بعضیا جزء توثیقات عام گرفتن، حالا بالاخره اینم به عنوان توثیقات عام ذکر شده است. بالاخره این توثیق عام رو خیلی از علما قبول دارند، حالا بعضی هم ممکنه درش اشکال کرده باشه، اما خیلی از علما قبول دارن. و در مجموع اگر نگوییم، مرحوم امام قانی می نویسد در مجموع حتی اگر نگوییم این حدیث حدیث صحیحی است، حسن کس صحیح است، حسن کس صحیح، حدیث حسنی است که مانند صحیح است، این ثابت است و یقین است. لذا اشکالاتی هم که عرض کردیم هیچ کدوم وارد نیست. خب و نکته دیگر این است که جناب شیخ صدوق رضوان الله علیه تعالی علیه این حدیث رو، شخص شیخ صدوق، از خود حسن ابن احمد مکتب که نقل می‌فرماید میگوید حدثنا، حدیث کرد برای ما. یعنی چی؟ حالا ما یه بحثی داریم که حالا بحث مفصلیه، نمی‌خوایم خیلی والدش بشیم و توضیحش بدیم. طرق تحمل حدیث یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی حدیثی رو نقل می‌کند، یک شاگردی از استادش از شیخش حدیثی رو اخذ می‌کند، این رو به چه طریقی اخذ کرده، روش اخذ حدیث چطور بوده است، سماعی بوده است یا عرضم به شما که به صورت کتابت بوده است یا اجازه بوده است یا وصیت بوده است یا وجاده بوده است، هر کدوم از اینها یه جایگاهی دارد. خب ما اینجا میبینیم وقتی که جناب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکند از شیخ خودش، اینجا به صورت سماع داره نقل میکند، حدثنا یعنی حدیث کرد. حالا سمعتو میگن، معمولا عامه بیشتر سمعتو به کار میبرن، ولی ما در شیعه حدثنا وقتی داریم ازش سماع برمیاد، سماع برمیاد و غیر از این کتابت هم هست، یعنی هم سماع است هم کتابت است. خود حسن ابن احمد مکتب هم کتابت کرده از این نسخه رو. چرا؟ چون خودش در عبارت ببینید میفرماید که کنتو به مدینه السلام، من در مدینه السلام یعنی همون شهر سامرا که دار السلام هم بهش میگفتن، فسنت التي توفی فيها الشيخ علي بن محمد السموري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته به ایام، چند روز قبل از فوتش رفته محضر ایشون، فاخرج الى الناس توقیعا نسخته فلان کذا، یه توقیع رو داد، نشون من داد الى الناس، حالا مردم دیگری هم بودن و این توقیع رو آورد که نسخه این توقیع اینه. پس این نکتهش چیه؟ که ایشون نسخه برداری کرده است، کتابت کرده است، هم اجازه داشته است هم کتابت کرده است.
اشاره به مکتوب بودن،
مکتوب بودن خود این توقیع، که این ارزش این توقیع رو خیلی بالاتر میبرد. خب میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، متن دیگه الان از امام عصر علیه السلام است، متن نامه امام عصر، یا علی ابن محمد السموری اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين سته ايام، تو 6 روز دیگه میمیری. یعنی حضرت زمان دقیق مشخص کردن. خب این خودش علامتی از طرف حضرت برای اینکه اثبات بکنه، نکته خیلی مهمه، کسی که میخواد بگه نه آقا این دروغه، همین خبر غیبی امام عصر علیه السلام که 6 روز دیگه علی ابن محمد سماری میره از دنیا میرود و وفات میکند، خود این اثبات صحت توقی است که دیگه کسی نمیتونه اشکال بکنه نه آقا کی گفته این توقی از طرف امام زمانه، نه خود این خبر سری، خبر غیبی دلیل بر صدقش است.
اثبات خب. ارتباط رو هم بلد. داره دیگه.
جدا از اینکه خب حالا اون توصیق خاصی که نواب داشته این دیگه بدیهیات شیعه بود که این نواب صادقن در کلامش. خب. بر فرمودن فاجمع امرک ولا توس الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك، يقوم مقامك بعد وفاتك. امورت رو جمع کن، وصیت‌هات رو، امور ظاهریت رو، امور ظاهری که شخصیت هست انجام بده، اما وصیت دیگه به کسی نکن. یقوم مقامک بعد وفاتک، کسی رو وصی خودت قرار نده که جانشین تو باشد. قبل از این جانشین داشتن نواب، اما الان دیگه جانشین تو نداری. فقد وقعت الغیبت تامه یا ثانیه، تو بعضی از نسخه ثانیه یا تامه، غیبت تامه واقع شده. فلا ظهور الا بعد اذن الله عز وجل، هیچ ظهوری نیست جز وقتی دیگه خدا اذن بدهد. دیگه ظهور، ببینید ظهور در مقابل غیبت، غیبت واقع شد، آغاز شد، ظهور چیه؟ هیچ ظهوری نیست. فلا ظهور، هیچ ظهوری نیست، خیلی مهمه با، در مقابل غیبت ظهور اومده، یعنی ظاهر شدن مطلقا چیه؟ وجود ندارد. و این غیبت تامه باز خیلی حرف توشه، غیبت تامه. حالا عرض میکنه و ذلك بعد طول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الارض جورا و سياتي شيعتي من يدعي المشاهده، بعد از اینکه ظلم و جور در زمین پر می شود و بدان سياتي شيعتي، میان سراغ شیعیان من کسانی که ادعای مشاهده می کنند. الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفياني والصيحه فهو كاذب مفتر، یا کذاب مفتر، دو تاش کذاب هست کاذب. هر کس ادعای مشاهده بکند قبل از سفیانی، خروج سفیانی و صیحه، که دو تا علامت از علامات محتومن و مهمترین محتومات هم همین دو تا هستند، صیحه و سفیانی، قبل از این دو تا، یعنی دو تاش باید واقع بشه، با یه دونش هم نه، هر دو تاش، وقتی هر دو تاش واقع شد اون موقع تازه کسی، اگر کسی ادعای مشاهده کرد ممکنه، یعنی قبل، یعنی ظهور بعد از اینه، چون حضرت فرمودند غیبت یعنی چی؟ مقابل غیبت ظهوره، یعنی چی؟ یعنی وقتی این دو تا واقع شد تازه ظهور چیه؟ آغاز میشه، دوره ظهور آغاز میشه. و کسی قبل از اینا بگه دروغگوس. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم قال فنسخنا هذا التوقيع، ما نوشتیم، نسخه برداری کردیم به اذن خودش، اجازه خودش، حالا نه فقط ایشون، کسان دیگه هم یعنی معلوم میشه بودن. و خرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدنا الیه و هو يجود بنفسه، ششمی روز، وقتی 6 روز شد بعد 6 روز رفتیم و دیدیم آره داره جام میدهد. فقیل له، بعضی بهش گفتن که خب من وصیتک من بعدك، وصیت کیه؟ گفتش که فقال لله امر هو بالغه و مضى رضي الله عنه، دیگه امر دست خداست و همون کاری که امام عصر دستور فرمودن. یعنی بعضی ها دنبال این بودن که یه حرفی ازش بکشن یه چیزی، گفت نه دیگه امام عصر دستور داره. خب نکته ای که در این توقیع وجود دارد این است که ببینید ما از متن این توقیع چند مطلب رو به دست میاریم. متن توقیع 4 مطلب رو و 4 مرحله داره. مرحله اول چیه؟ مرحله اول این است که توقیع بیان میکند که اتمام و ختم نیابت شده است، نیابت تمام شده است، این مرحله اوله. یعنی حضرت میفرمایند که ولا توس الى احدن، دیگه به کسی وصیت نکن. یعنی چی ولا توس الى احدن؟ یعنی نیابت تمام شده است، به عنوان نیابت دیگه به کسی وصیت نکن. پس این مرحله چیه؟ اثبات میکند پایان نیابت رو. مرحله دوم چیه؟ بیان اتمام غیبت غیر تامه. یعنی چی؟ حضرت میفرمایند که غیبت تامه آغاز شد، غیبت غیر تامه هم تمام شد. غیر تامه یعنی چی؟ غیبت صغرا. تامه یعنی غیبت کبرا. خب یعنی چی؟ یعنی دوره غیبت غیر تامه تمام شد. غیبت تامه ویژگیش چی بود؟ خاصیتش چی بود؟ فرقش چی بود با غیبت تامه؟ فرقش این بود که اینجا میفرماید در غیبت تامه مشاهده دیگه نیست، اما در غیبت غیر تامه مشاهده بود. پس این مشاهده غیر از نیابته، این نکته مهمه. بعضی ها خیلی از حالا حتی بزرگوارانی که خواستن درباره این توقیع بنویسن، یه اشکالی که مرتکب شدن این است که تصور کردم که این طوق داره صرفاً و فقط و فقط نفی میکند نیابت رو. نه، اینجور نیست، بالاتر از نیابت داره نفی میکنه. اگر فقط خود نیابت بود، فقط نفی نیابت بود، خب با همون جمله اول مشخص شد. حضرت فرمودن که ولا توسع الى احد، نیابت هم تموم شد، معلوم شد دیگه، نیابت باب نیابت بسته شد دیگه. این که تکرار کردن که الا من ادعی المشاهده سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده، این برای چیه؟ نسجی بالله حرف حضرت عوض میشه. این حرف فرمودید. پس این مشاهده رو بعضی گفتن منظور از مشاهده نیابته، یعنی اگر کسی ادعای نیابت کرد باید تکذیبش کنید، نه هر کسی که ادعای مشاهده کرد. ما میگیم نه، نیابت یه حرفه، مشاهده یه حرفه. در مرحله اول حضرت نیابت رو نفی کردن. با چه عبارتی؟ با اینکه وصیت تو نداری. نیابت تمام شد، وصایت تمام شد، وکالت، دستگاه وکالت تمام شد. حالا نیابتی که میگیم، قبلا هم عرض کردیم نیابت و وکالت دو تا اصطلاحه. اون چیزی که درست تر است بحث اصطلاح وکالته، وکالت از صحیح، اما خب معروف به نیابت هم شده. خب این وکالت یا نیابت تمام شد، وصیت نکن. اما یه حرف جدیدی هم حضرت دارن میزنن، میگن یه ویژگی دارد بالاتر از اون بحث نیابت، این دوران غیبت تامه. ویژگیش چیه؟ کسی مشاهده نمی کند حضرت رو. خب
تأکید رو بر اون گذاشته که مشاهده دقیقاً.
بله. نکته سوم این که عرض کردیم در دوره، پس گفتن، پس نکته اول نیابت تمام شد، نکته دوم
مشاهده وجود نداره،
دوران غیبت غیر تامه تمام شد، دوران غیبت تامه بله. است. نکته سوم مشاهده‌ای وجود ندارد. نکته چهارم هم خبر غیبی درباره مدعیان مشاهده. یعنی چی؟ حضرت دارن از غیب خبر میدن، میفرماند سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده. بدون از همین الان که تو از دنیا بروی، به زودی زود چیه؟ شروع میشه ادعاهای مشاهده، ادعاهای مشاهده شروع میشه. این حضرت چه پیشگویی؟ و واقعا هم شروع شد. ما وقتی در تاریخ میبینیم، میبینیم از همون سالهای ابتدایی که حضرت غیبت کبرا آغاز شد، آمدن در بین شیعه مدعیان دروغین از غلات و فرق متعددی که بودن، ادعاهای ارتباط و حضرت و وکالت و نیابت و غیره و غیره. خب پس این چهار تا عنوان رو در توقی ما میبینیم. لذا این نکته رو خیلی باید بهش دقت داشته باشیم که توقیع صرفا در صدد نفی نیابت نیست، بلکه خیلی بالاتر از نیابت رو داره نفی میکنه. چی رو داره نفی میکنه؟ مشاهده رو. خب حالا مشاهده رو ببینیم معناش چیه. مشاهده از باب مفاعله است. خب مفاعله یکی از معانی مفاعله، باب مفاعله مطاوعه است. یعنی چی؟ یعنی مشاهده، افعالی که میرن در باب مفاعله افعال طرفینی هست. مثلا شما میگید چی؟ میگید مناظره. مناظره یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم مناظره گفتگو میکنن. مباحثه یعنی چی؟ دو نفر با هم بحث میکنن. یه نفره نمیشه مباحثه، نمیگن یه نفر با خوش حرف بزنه، نمیگن مباحثه کرد، میگن خطابه کرد، صحبت کرد، تکلم کرد. مکالمه یعنی چی؟ مکالمه یعنی طرفینی، دو نفر. اما یه نفر برای خوش حرف زدن میگن تکلم کرد، نمیگن مکالمه کرد. خب طرفینی. در مشاهده این نکته مهمه که در مشاهده ما میگیم که هر دو نفر باید در این مشاهده شریک باشن. دقت فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسی که و سیعتی شیعتی من یدعی المشاهده، کسانی میان که ادعای مشاهده میکنن. یعنی چی؟ نیابت نه، نیابت که معلومه باطله، مشاهده. خب مشاهده یعنی از شهود میاد دیگه، یعنی دیدن، میبینه، همین شهود دیدن، نفس مثل رؤیته. فرق مشاهده، بعضی گفته نه مشاهده غیر از رؤیت است، نه همون با رؤیت دیدی. خب اما شهودی که دیدنی که چی؟ دیدنی که دو طرف درش دخیل باشن. یعنی من دخیل بودم در دیدار امام زمان، امام زمان هم دخیل بوده. یعنی من هم اینجوری بگیم بهتون، یعنی من هم میدونستم یا میتوانستم ارتباط با حضرت مثلا برقرار کنم. درسته ادعای نیابت نداره، اما مثلا میدونستم حضرت فلانجا هست، رفتم اونجا حضرت رو دیدم، یا میدونستم اگه بخوام حضرت رو ببینم در فلانجا میتونم ببینم، یا فلان مکان میتونم ببینم.
من اطلاعی از حضور داشتم.
آره، من یک دخل و تصرفی و یک موضوعیتی در این ملاقات داشتم، در این تشرف داشتم. این نکته مهمه که طرف خودش رو دخیل بداند در این رؤیت و تشرفی که داره اتفاق میفته، ادعا میکنه. این درباره مشاهده. نکته دوم درباره خود ادعاست. و سیأتی شیعتی من یدعی المشاهده، ادعای مشاهده میکند. خب یعنی چی؟ یعنی که آقا ما لازم نیست بگیم آقا هیچ کس با حضرت ارتباط ندارد. نه، همونجا خوندیم، گفتیم لا یطلع علی موضعه احد من ولی ولا غیره الا المولى الذي يلي امره. حضرت خدامی دارن، خادمینی دارن، حالا اون خادم یه دونه که نیست، در طول زمان ها متفاوته، ممکنه همون زمان چندین خادم اصلا باشن. این مولا که میفرمار ممکنه جمع باشه، طوری نیست، بالاخره خادمینی دارن. پس ما نمیگیم که هیچ کس با حضرت ارتباط ندارد، اما ما که نمیگیم، خود حضرت میفرمان، حضرت نمیفرمان که هیچ کس با من ارتباط ندارد، من پیش هیچ کی نیستم، هیچ کس منو نمیبیند، نه میفرماید اما شما یه وظیفه ای دارید، وظیفه شما این است که هر کس ادعای مشاهده رو کرد شما باید تکذیبش کنید. یعنی اگر کسی، اینجوری به شما بگم خیالمون راحت کنیم، اگر کسی هم با امام عصر ارتباطی داشته، نه به عنوان ارتباط نیابتی، یعنی همین خادم حضرت اصلا، فرض بفرمایید خادم حضرت که بعضی از اون ربات و ما به ثلاثین من وحشه، اونو مثلا تعبیر کردن به اینکه هم خادمین حضرت هستن در هر زمانی، که ابدال و اوتاد و اینهایی که حالا بحثش مفصله معناش چیه، اینو داریم که خب افرادی هستن خادم حضرتن، مونس حضرتن، اما هیچ وقت نمیان بگن ما با حضرتیم، ما حضرت رو میبینیم، ما با حضرت ملاقات داریم. پس حضرت نفی نمی کنن اینکه ارتباطی باشه، نفی می کنن ادعای مشاهده رو. وظیفه شما اینه که هر کس اومد ادعای مشاهده رو کرد تکذیبش کنید، نه فقط نیابت. این حرف اصلی ما امشب اینه، نه فقط نیابت، ادعای مشاهده. هر کس ادعای مشاهده کرد با اون شرطی که در مشاهده گفتیم، اون کذاب و مفتر است، باید ما تکذیبش بکنیم، مأموریم به تکذیب کردن. و این خیلی از آفات رو، باب خیلی از آفات ها و مصیبت ها رو روی ما میبنده. ببینید ما گاهی وقتا، حالا بذارید اینو تمومش بکنم بعد یه نکته در ذهنم عرض بکنم. خب درباره این مشاهده که عرض کردیم، وقتی ما میام توی تشرفات نگاه میکنیم با این صفاتی که گفتیم، به یه نکته در جنبندی یه نکته میرسیم، به این نکته میرسیم که آقا آنچه که از تشرفات نقل میشود، پس با این روایت آنچه که نقل میشود باید چند تا ویژگی داشته باشد. ویژگی اول این است که ادعای ارتباط مستمر نباشد. جلو از نیابت ها گفتیم، اصلا دیگه نیابت رو شما داخل نکنید، نیابت رو گفتیم باطل است، اما همین مشاهده گفتیم وقتی طرفینیه، این دیگه ادعای ارتباط مستمر نباشه، نه اینکه آقا بگه هر وقت من بخوام مثلا نامه میسن به حضرت میتونم حضرت رو ببینم،
ادعا بکنیم هر روز ما ارتباط داریم،
هر روزم نه، بگه آقا مثلا یه موقعی بخوام میتونم ببینم،
درست
نه،
حالا بس هر روزی که داریم،
آره بعضی هم هر روز میگن
زمان زیاد هست،
بله خیلی هم هر روز مثلا میگن آقا من هر روزم بخوام میتونم،
یعنی استمرار.
ما گاهی وقتایی که اون چیزهایی که حالا عرض میکنم، اگر بخوایم قبول بکنیم بعضی از تشرفات رو، آن چیزهایی که یقین بکنیم به صحتش، یقینا ویژگی، یکی از ویژگی‌های مهمش این است که کسی که عالمی بوده از، بزرگی بوده از، با تقوایی بوده از، که تشرفی ازش نقل شده است، هیچ وقت این ادعا رو نکرده که من خودم دخیل بودم. مثلا میگه یه جایی یه دفعه حضرت رو مثلا اتفاقی دیدم و بعدم حضرت مثلا دیگه نبودن، و مثلا حالا حضرت جمله‌ای به من گفتن، تفقدی کردن، هر چیزی، هیچ دخل و تصرفی خودش در این ملاقات نداشته. مثلا حالا اون چیزی که معروف است از مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در اون قضیه عزاء قویرج، که آمد اون دسته قویرج رو یه دفعه دیدن سید عمامه و همه رو کنار گذاشته و دوید میان جمعیت رو سوال کردن، و ایشون عرض کرد که بله وقتی دیدم حجت ابن حسن در میان دسته داره به سر روش میزنه، از تشرفات معروفی هست که از فرزندان و نوادگان مرحوم سید بحرالعلوم نقش شده است، راویش یکی از نوادگان خود مرحوم سید بحرالعلوم است و مکتوبم شده. خب ایشون دخلی نداشته، اینو تو عزا روز عاشورا تو عزا طویرج بوده، یه دفعه دیدی حضرت رو دیده، وجود حضرت رو دیده، حالا از هیبت حضرت، از نور چهره حضرت، از وجنات حضرت، بالاخره فهمیده حضرتن، و بعدم اونم بیتاب شده و مثل حضرت سر رو برهنه کرد و میان جمعیت به سر و صورت زده. دقت فرمودی این دخل و تصرفی نداشته. پس اگر عناوینی آمد جدا از نیابت، نیاد لازم نیست بگه من نائبم، همین که بگه آقا من مثلا آره ممکنه میتونم فردا پس فردا یه ماه یه سال دیگه اصلا یه قرار دیگه هم با حضرت دارم، یعنی مثلا بگه آقا حضرت دفعه قبل که رفتم، مثلا همین احمد اسماعیل بصری همینو میگه در ملاقاتایی که نقل میکنه، میگه بله مثلا من دفعه اول حضرت رو توی امامزاده سید محمد دیدم، این عین نقلشه، میگه در امامزاده سید محمد شهر بلد در اونجا دیدم حضرت رو، بعد حضرت به من گفتن دفعه بعد فلان زمان فلان تاریخ باز بیا اونجا، این همین دلیل بر کذبه،
زمان قرار ایجاد کردم،
یعنی قرار جدیدی باز بشه، دفعه دوم بیا فلان جا، اینم خب میگه آقا من بازم دفعه بعدم قراره برم پیش حضرت، این دلیل بر کذبه. خب نکته دوم این که عرض کردیم در همین مشاهده بی خبری، یعنی اصلا خبر نداره که بناس حضرت رو ببینه کسی بشه. یه دفعه که این اتفاق افتاده است و هم عموماً هم هنگام رؤیت نشناختن، این خیلی مهمه. یعنی عموم اون چیزی که اگر بخوایم ما بگیم بعضی از تشرفاتی که صحیحن، نکتهش این است که در هنگام رؤیت و اون زمانی که در محضر حضرت بودن اصلا التفات به این نداشتن که این شخصی که دارن باش تکلم میکنن حضرته. بعد از افتراقی که حاصل شده، مثلا اون قضیه مرحوم علامه حلی و اینها که نقل میکنن، بعد از افتراقی که حاصل شد تازه فهمید که این مثلا حضرت بودن. این حتی در زمان ملاقات هم متوجه این مسئله نشدن. پس این نکته دوم. نکته سوم این که پیام یا امر رد و بدل نشده باشه، این خیلی مهمه. چرا؟ چون به محض اینکه پیام اومد وسط میشه نیابت. نیابت یعنی چی؟ مگه کار نواب چی بود؟ کار وکلا چی بود؟ کار نواب و وکلا این بود که میومدن پیام‌های حضرت، نامه‌های حضرت رو میدادن، دست به دست می‌کردن، به افراد می‌رسوندن. خب اگر یه نفری اومد گفت آقا من حضرت رو دیدم، خب حضرت مثلا یه فتوای جدید دارن درباره اینکه فلان کار حلال است، فلان کار حرام است، فلانی آدم خوبیه، فلانی آدم بدیه، دقت فرمودید، از فلانی تبعیت کنید، از فلانی همه اینها دلیل بر کذب بشه. اگر پیامی رد و بدل کرد همه اینها دلیل بر کذب بشه. لذا این رو خیلی راحت به شما عرض بکنم، با این ملاکات اگه بریم جلو، نمیخوام مثلا چیز بگیم. حالا من جلسه قبلم کتاب رو معرفی کردم، کتاب آقای شیخ یدالله دوزدوزانی، آیت الله دوزدوزانی، کتاب خوبیه، تحقیق لطیف حول التوقیع الشریف. ایشون تو این کتاب همین بحث توقیع سموری اینها رو بحث کردن، یه مقدار یه تعدادی از تشرفات معروف رو هم آوردن بررسیای کردن رون تشرفات، اینکه چطور این تشرفات چطور میتونه قبول بکنیم یا نکنیم. خب ما اگر بخوایم واقعا بررسی بکنیم، با این نگاه اگه بخوایم بررسی بکنیم، خیلی از این چیزایی که دیگه حالا امروز همه این طرف اون طرف میشه و هر کی از خواب بیدار میشه، هر کی چیزی میبینه تلهو میکنه، چه میدونم، حالا دیگه نخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، هر کی هوا و هوسی به کلش میزنه میاد فردا ادعا میکنه که بله من امام زمان دیدم و تو مکاشفه دیدم، تو خواب دیدم، اینا خیلی راحت بگم 95% آنچه که امروز داره بر لسان در لسانها السنه میچرخد به عنوان تشرفات با امام زمان، 95% راحت میتونیم بگیم دروغ است، مأموریم به دروغ گفتن و تکذیب کردنش. و حالا نکته‌ام این بود، ببینید گاهی وقتا اگه این باب رو ما بستیم دیگه دچار آفت‌ها نمیشیم. حتی بعضی هایی که اومدن به بعضی از بزرگان دروغ بستن، یعنی خود اون بزرگ وقتی بررسی میکنیم ما، ممکن برای دوستان بینندگان سوال پیش بیاد، خب آقا مثلا از بزرگان نقش شده، ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم آقا خود اون بزرگ، خود اون عالم این حرف رو نقل نکرده، بعدن یه نفری اومده مثلا برای اینکه خودش رو منسوب بکنه به اون، یا مثلا ادعا میکرده که من شاگرد فلان عالمم، برای اینکه خودش رو ببره بالا گفته فلان عالم این کرامت ها رو داشت، اینجوری مشاهدات با داشت، با حضرت تشرف داشت، داشت محضر حضرت. هرچی میگردیم ببینیم از خود اون طرف چیزی پیدا نکردی،
اینجا کو... هم تصرفی روی اون ارتباط بوده.
بله، حالا میخوام بگیم اینا این چیزی نیستش که به این راحتی باشه کسی بخواد مثلا هر چی آمده و بر لسانها و اینها میاد، این مخالف با حکمت غیبته، با غرض از غیبته. حالا چه برسه به این که فرض بفرمایید یه نفر مثلا بخواد بیاد نقل بکنه، بله، و بعد هم قداست میدن به طرف، یعنی وقتی میان برای یه نفری نقل تشرفی میکنن، در اذهان کسانی که ارادت دارن، علاقه دارن به اون شخصیت، حتی اگه شخصیت سالم باشه، یه موقع شخصیت اصلا شخصیت باطلیه، مثلا بعضی از اینایی که ادعای، بعضی از اینایی که صوفی مسلکن، ادعای تصوف و عرفان اینها دارن، مدعیان عرفان اینا، خب اینا اصلا معلوم هستن، همین گفتنش معلومه دروغگوه، دروغگو بودنشون معلومه، حالا خاطره نقل بکنه نکنه، بله، از اعتقاداتشون معلومه اصلا اینا کذابن، عقاید باطلشون. اما اون چیزی هم که از آدم سالمی هم نقل شده باشد، وقتی نقل تشرفی میکنند، این در ذهن ناخودآگاه مخاطب من ایجاد میکنه که بله این دیگه این شخصی که شد چی؟ این شخص مقدسی شد دیگه، پس هر چی میگه، هر اعتقاداتی که گفته، هر حرفی که زده، هر کلامی که گفته، هر موضع نمیدونم اجتماعی سیاسی که گفته همه حقه. دقت فرمودید که چه برسه به اینکه مثلا بیان نقل بکنه فرض بفرمایید برای اینکه حالا یه قداستی به نفر بدن، مثلا بله فلان شخصیت، فلان مثلا عالمی که مثلا در فلان جریان مثلا جایگاهی دارد، حضرت آمدن مثلا در عالم حالا یا مکاشفه یا مثلا بیداری، حضرت او رو خوابوندن، مثلا لبانشون رو به لبانش گذاشتن و لبانش رو بوسیدن و مثلا علوم رو به او انتقال دادن، علومشون رو، و علومی که این آقا داره میگه مثلا از علوم الهیه. چقدر سخیف توهین به امام عصر، جسارت به امام عصر، و حرف سخیفیه و مخالف روایات است. و بعد هم که عرض کردم، یعنی این رو یه ملاکی میکنن برای حقانیت بخشی به اون اعتقاداتشون، به اون مکتبشون، به اون رفتارشون. بله حالا یکی ممکنه بگه نه آقا ما این رو به عنوان مثلا قداست نمیخوایم این رو این رو دلیل بگیریم بر اینکه حرف‌های طرف مقابل همش درسته. اینو دلیل و ملاک بر درست بودن حرف مثلا اون شخص نمی‌خوایم بگیم. ولی بالاخره رو مخاطبم این اثر رو می‌ذاره. هرچند این که عرض کردم کسانی که حرف رو میزنن دنبال همینن، یعنی اصلا به این استدلال میکنن، میگن چون فلانی در مکاشفه مثلا دیده امام زمان اومده لبانشو بوس کرده بوسیده است، پس علوم اهل بیت رفته تو سینه او، پس هرچی که او داره میگه درسته. یعنی اینو اصلا دلیل کردن. خب دیگه جواب دیگه نه بحث علمی میتونید با این بکنید، نه بحث روایی میتونید بکنید، نه بحث عقلی میتونید بکنید، هرچی بحث بکنید، نه آقا این علومش رو از آل محمد گرفته، از امام زمان مستقیما مشافهتا علومش از لسانش رو در لسان یا امام زمان لسان در لسان این گذاشته یا لب به لب این گذاشته مثلا. این جسارته. خب اینا رو باید بابش رو بست. این تا موقعی که اینا بابش بسته نشه این اراجیف تو جامعه ما باشه، هر روز یه نفر میاد ادعای میکنه و علی محمد بابا میاد، حسین علی بها میاد، احمد حنبوشی بصری هم میاد. ببینید حرف در اینه، یعنی کسی که همچین ادعایی میکند رؤیا رو مثلا حجت میدوند یا این مکاشفات رو حجت میدوند و به اینها حجیت میبخشد و این رو دلیل میگیرد برای مثلا وساقت هر فلان شخص یا صدق حرفهای فلان شخص یا فلان عالم، این دیگه نمیتونه فردا بیاد جلوی من ادعا بکنه بله علی محمد باب دروغگوه، احمد حنبوشی بصری دروغگوه. میگم نه، تو هم دروغ میگی، تو اصلا عقیده نداری. این دروغ میگه اگه بگه که احمد حنبوشی بصری دروغگوه. چرا؟ چون خودت هم همون مسیر رو داری میری که احمد رفت. احمد حنبوشی بصری میگه من خواب امام زمان رو دیدم، مکاشفه امام زمان رو کردم، امام زمان گفت تو حقی. تو هم داری همین حرفو میذاری، میگی فلانه مکاشفه امام زمان رو کرد، امام زمان بهش گفتن تو حقی. و چه فرقی داره احمد حنبوشی دروغگوه تو راستگویی؟ اگر بگیم ملاک روایات است، ما بر اساس روایات و بر اساس علوم اهل بیت فهمیدیم که احمد حنبوشی بصری باطل است و بر اساس علوم اهل بیت فهمیدیم که فلان آقا حق است، میگیم خب پس ملاک چیه؟ ملاک شد علوم اهل بیت، ملاک شد اعتقادات، ملاک شد آیات و روایات. پس چرا میای به فلان تشرف یا به فلان مکاشفه فلان بزرگتون تمسک میکنی برای اینکه به او قداست ببخشی در اذهان اتباع خودتون و دوستان خودتون و جریان خودتون؟ چرا میای این رو نقل میکنی به عنوان اینکه پس این چون این مکاشفه رو دیده آنچه که از علوم داره نقل میکنه اینها علوم اهل بیته؟ این رو دلیل کردی برای اینکه آنچه که نقل میکند علوم اهل بیت. خب اتباع احمد هم همین حرفو میزنن، میگن آنچه که احمد میگوید علوم اهل بیت است. هر چی باهاشون بحث میکنی میگن آقا اینا علوم اهل بیت، اینا همش درسته. چرا؟ چون امام زمان رو دیده، چون پسر امام زمان، امام زمان تو مکاشفه اومده بهش گفته تو پسر منی، علومتم علومم هم دادم به تو. این دروغ میگه کسی که حرف. و مادامی که این بابش بسته نشه، باب امثال بابیت و بهائیت و حنبوشی و حیدر مشتت و اینا هم بسته نمیشه. دقت فرمودید؟ این باب باید بسته بشه، باب این ادعاها باید بسته بشه. و همین توقیه سموری هم برای همینه. ما تا موقعی که سستی بکنیم نسبت به این روایات و بی اهمیتی باشیم نسبت به این روایات، خب پس این عرض کردیم. خب بفرمایید.
عذر میخوام از شما. خب اینجا دقیقاً اومده خودش بند به بند توضیح داده، یعنی میشه گفتش که خط به خطش رو توضیح داده از همون حالا توقیه سموری که رسیده به دستمون که حالا اومدن صحبت کردن، بند به بند این داره خودش توضیح رو میده. اگر ادعا کردن اینجا کذبه، اگر ادعا شد اینجا به این صورت هستش. واقعا ممنونم از شما. اگر که بفرمایید آره میام برنامه رو داشته باشیم. ممنونم از شما. میام برنامه رو میبینیم، برگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
این مادران و پدران کودکان خود را به کجا می‌برند؟ شاید می‌خواهند کودکانشان را به رود نیل بسپارند از بیم فتنه‌های روزگار. همان نیلی که خداوند به مادر حضرت موسی علیه السلام وعده داد که فرزندش را به او برمی‌گرداند. خدا وعده داد که موسی نور چشم مادر خواهد شد. آری، اینها کودکان نیلی هستند که پرشور و پرحرارت در مسیر این رود خروشان و بی انتها حرکت می کنند. اما به عمق دلشان که می نگری صاف و آرام است به وسعت دریا. این نوع نهالان هر سال مشتاق‌تر از سال پیش در جاده‌ای پرمعما گام می‌نهند. در این راه هزاران بیرق یا حسین می‌بینند، هزاران بار از تشنگی امام حسین علیه السلام می شنوند و از عشق به ابا عبدالله. این عشق وقتی در تار و پودشان جای گرفت، هیچگاه از وجودشان بیرون نخواهد رفت. بیشک نمیتوانند امام حسین را فراموش کنند، ابوالفضل و زینب علیه السلام را از یاد ببرند. هرگاه که عاشورا باشد و هر روز که اربعین، در هر جای دنیا باشند دلشان میتپد. آمدند بیاموزند، صبر و استقامت را بیاموزند، ایثار و از خود گذشتگی را، کمک به هم نوع را بیاموزند. بیگمان این گام های کوچک اما استوار روزی انتهای افق را طی خواهند کرد، روزی که دور نیست.
عذوبا شافيا من كل رشقي فهذا الوالي ونعم الوالي سلوه يعطي بلا أثماني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني إلى الشرياني إلى الشرياني حسين يحيى ولا من ثاني
حسين عالمي يحيي جهاتي
هو الأستاذ في معنى حياتي
يربيني يغذيني نباتي ويهديني ويهديني نجاتي
وربي شاهد حسين قائد دمائي جند إذا ناداني
خب خیلی خوش آمدید، باز هست در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مهدیار و ممنونیم از بچه‌های اتاق فرمان که این میان برنامه زیبا رو برای ما پخش کردن و دلهای هممون رو کربلایی کردن و انشالله قسمت بشه امسال هم در پیاده روی اربعین زائر حضرت امام حسین علیه السلام باشیم. ممنونم که همراه ما هستید. خب تا اینجا از برنامه رو ممنون بودیم از شما که حالا همراهمون بودید، اون دست از بینندگان عزیزی که باز اضافه شدن به بینندگان برنامه‌مون. اینجا بود که ما اومدیم متن توقیع سمروی جناب آقای اعجازی توضیح دادن، ملاک‌های بحث تشرف حالا اون صحت رو برای ما بیان کردن و حالا ادامه این روایت رو هم از زبان ایشون میشنویم. بفرمایید.
سلام علیکم بشید. خب عرض کردیم با ترجمه روایت چند تا ملاک پس باید داشته باشیم اگر بخوایم قبول بکنیم. اولا اینکه ادعای مستمر، ادعای ارتباط مستمر نباشد. کسی نگه ارتباط من مستمره یا بعدم بازم ارتباطی هست، حتی نه دائمی، بگه مثلا بناس دوباره ببینه. دوم این که این مشاهده بدون وعده قبلی باشه، بی خبر باشه و شناخت و چیزی هم حاصل نشده باشد ابتداعا. و سوم این که پیام و امر رد و بدل نشده باشد. چرا؟ چون که آنچه که میخواهد به عنوان تشرف بیان بشود و ادعا بشود، اگر درش پیامی رد و بدل بشه، حکم شرعی بخواد رد و بدل بشه، حکم امام دیگه، حکم دیگه تمامه. وقتی بخواد کسی حکمی رو رد و بدل بکنه، پیامی رو رد و بدل بکنه، تبدیل شده به یه نائب، تبدیل شده به سفیر وکیل. و این همون مواردی که عرض کردیم و منهیات که عرض کردیم در روایات متعدد هست، این همون شامش میشه. اما نکته چهارم این که مخالف با اصول و عقاید و شرع نباشه. یعنی چی؟ یعنی اون تشرفی که داره نقل میشه این دیگه بدیهیه. موضوع تشرف یا وقایعی که داره تون تشرف نقل میشه مخالف با اعتقادات صحیح نباشه. یه نفر نیاد، کمون که خیلی هم داریم، موارد فراوان داریم، مخصوصا از اینایی که اعتقادات صوفیانه و اینها داشتن و ادعای عرفان و اینها بعضن دارن، تشرفاتی نقل میکنن که بله مثلا طرف فلان شخص حضرت رو دید و حضرت اومدن مثلا باهاش نشستن و فلان حرف مثلا بی ادبانه رو زدن یا مثلا فلان مطلبی رو گفتن که یقینا مخالف با اعتقادات بدیهیاتش است، مثلا حالا نسبت به فلان امام مثلا چیزی گفتن یا فلان گفتن فلان آقا بالاتر از فلان امام، فلان شخص بالاتر از فلان امام، فلانی پشت سر فلانی نماز خونده، امام سجاد پشت سر آقای فلانی نماز خونده، چیزایی که اصلا بدیهی است، دروغونش و مخالف با اعتقادات است، مخالف با شریعت است. و نکته پنجم این که از ثقات باشد، از افراد ثقه باشد و اون شخصی که نقل میکنه نقل شده است ازش در مقام اثبات جایگاه و مقام چیزی برای خودش نباشه. و نکتهش اینه، این که دارم میگم آنچه که عرض کردم یه تعداد خیلی محدودی و خیلی کمی که شاید انگوش شمار باشد، واقعا انگوش شمار شاید به تعداد انگوشتان دست نرسه، از تشرفاتی که با این ملاک ها همخوان است، همخوانی دارد بتونیم پیدا بکنیم اگر، و البته ممکنه ملاک های سختری هم باز ما بذاریم که دیگه همون هم همخوانی نداشته باشه، حالا فعلا همینایی که دست پایینش رو گرفتیم با این ملاک ها، اون تشرفاتی که با این ملاک ها همخوانی داشته باشد، اون چیزی که نقد شده است، کسی که نقد کرده است عموما اینجوری بوده است که اصلا در زمان حیات خودش امر کرده است که این رو نقل نکنید برای کسی. یعنی چی؟ یعنی دنبال این نبوده که برای خودش جایگاهی رو، مقامی رو، یه قداستی رو بخواد مثلا برای خودش معرفی بکند. اینم باز خودش خیلی مهمه. یعنی یه نفر میاد میگه آقا من امام زمان دیدم اینجوری گفت اونجوری گفت، با امام زمان رفتم کربلا مکه چرخیدم فلان اتفاق افتاد، این خب معلومه میخواد برای خودش یه قداستی رو ایجاد بکند. اما خب این نه، باید طرف و بعدم شخص شخص عالم باشد، متقی باشد، از علماء شیعه باشد، ثقه باشد، سالم العقیده باشد، با تقوا باشد، که این دیگه خودش واقعا بلاکیه که سخته، خود همین کار رو سخت میکنه و خیلی خوبه. خب اما اون چیزایی که ما در اقسام تشرفات که میبینیم نقل میشود و میتواند هر کدوم از اینها یک شاهدی باشد برای کذب بودن و تکذیب اون تشرف، اولا بعضی از تشرفاتی که نقل شده است اصلا مربوط به دوران غیبت کبرا نیست، حالا اینایی که مثلا موجوده بعضیش مربوط به دوران غیبت صغرا است. مثلا ما تو کافیه شریف مواردی داریم که ارتباط هایی که با حضرت بود، باب و فی ذکر من رآه، که من رآ صاحبت دار اینجوری میارن، کسانی که حضرت رو دیده اند یا ارتباط هایی که داشته اند، وکلای متعددی که با واسطه بودن مثلا این. خب بعضیاش اصلا بعضی چیزایی که نقل میشه مربوط به غیبت صغراست و مربوط به غیبت کبرا نیست. و این نکته هم عرض بکنم خیلی نکته مهمیه. ببینید این که ما داریم میگیم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که حقیقتا فصل الخطاب است توی تمام این مباحث، نظر علامه مجلسی، نه در گذشته، تو همین امروز نظر علامه مجلسی فصل الخطاب است. مرحوم علامه مجلسی در جلد 51 و 52 و 53 بهار که مربوط به امام عصر علیه السلام است، ایشون وقتی وارد می شود خب روایات امامت امام عصر، روایات ولادت امام عصر، وصایای به امام عصر، اینا رو همه رو می آورد تا می رسد به روایت هایی که مربوط به فی ذکر من رآه، کسانی که امام عصر رو دیده اند و بحث نواب و سفارت ها و اینها، اینا رو هم ذکر میکند تا میرسد به توقیعاتی که هست از حضرت صادر شده در زمان غیبت صغرا، اینها رو هم ذکر میکند. اما علامه مجلسی تا هزار، تا عرض به شما که تا 800 سال بعد از، بله تا 800 سال بعد از غیبت کبرا از ایشون حضور داشته. خب تو این 800 سال میتونست خیلی موارد رو جمع بکنه از تشرفات، اما شما میبینید مرحوم علامه مجلسی از بعد از غیبت صغرا، یعنی بعد از سماری، توقیع سماری که نقل میکنه و آغاز غیبت کبرا، هیچ تشرفی ایشون نقل نمیکنه. خب خیلی نکته مهمیه که چرا علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هیچ تشرفی برای دوران غیبت کبرا نقل نکرده. یعنی خیلی راحت میتونست یه بابی رو باز بکنه به عنوان تشرفات دوران غیبت کبرا، حالا غیر از اون ماجرای جزیره خضرا که اون یه چیزیه که حالا به عنوان اصلا یه ماجرای خاصی، یه اتفاقات خاصیه که ایشون هم میگه، میگه در یه کتابی دیدم که از خزینه امیرالمومنین مثلا پیدا شده بود و این ماجرا توش نقش شده بود، حالا بحثایی که رو اون هست. ما میخوام بگم اون یه داستان مکتوب خاص خودشه،
اون برای دوران غیبت کبرا، برای دوران غیبت کبرا ایشون خیلی راحت میتونست ده ها مورد و صد ها مورد از این تشرفات رو بیاورد و جمع کنه با اون احاطه ای هم که داشت، با اون اطلاعاتی هم که داشت، دسترسی هایی که داشت به موارد متعدد و کتب. چرا نیومده ایشون یه بابی رو به عنوان تشرفات توی بهار بیاورد؟ حالا این نکته مهمه، بعضی این اشتباه رو میکنم. بعد توی بهار که چاپ شد، بهاری که چاپ کردن، اومدن کتاب جنت المأوای مرحوم محدث نوری رو تتمه جلد 53 بهار اومده تتمه این چاپ کردن، بهار که علا 110 جلدی های بیروت اومدن تو این چاپ کردن. خب جنت المأوای مرحوم محدث نوری، تو اون جنت المأوا چیه؟ تشرفات ذکر شده است. بعضیا خلط میکنن، یعنی میرن مثلا تو بهار نگاه میکنن یا سرچ میکنن، فکر میکنن این مال بهاره. نه، این مال بهار نیست، مال مرحوم محدث نوریه. این تشرفاتی که نشده و همون اشکالاتی که توش عرض کردیم خیلی تو خیلی هاش هست. خب پس اولا خیلی هاش مال غیبت صغراش، اینا اصلا ارتباطی ندارن. دوما خیلی از این تشرفاتی که نقل میشه برای افراد مجهول یا متهمه، خیلی هاش از که مخصوصا در زمان ما، مخصوصا در این قرن اخیر میتونیم بگیم بیش از 90% تشرفاتی که در این قرن اخیر نقل شده است و دارد منتشر می شود از افرادی است که اعتقادات غلطی داشتن، اصلا اعتقادات صحیحی نداشتن. این حرف فرمودید که حالا عرض کردیم با چه روحیات و اعتقاداتی بودن، از تصوف و عرفانهای باطل و غیره. خب نکته سوم، بعد از این چیزایی که به عنوان تشرف نقل می شود اصلا خواب و اینهاست، خواب دیده یا مثلا تو عالم مکاشفه بوده است یا غیره، خواب و رویا و ایناست که اینم به عنوان تشرف نمیتونه قبول، تشرف نیست. خواب دیده است یا مثلا مکاشفه اینا تشرف نیست. نکته چهارم، بعضی از اینها تشرفات حدسیه. یعنی چی حدسیه؟ یعنی مثلا طرف داشته میرفته یه اتفاقی براش افتاده، یه نفر اومده یه کاری براش کرده، این احتمال داده که اون شخص امام زمان باشه. این بهش نمیگیم تشرف، نمیشه عنوان تشرف روش گذاشت، اینم باید بذاریم کنار. نکته پنجم، بعضیایی که مثلا فرض فرمایید حالا این مباحثی داره مربوط به مباحث طلسم و سحر و شعبده و از این چیزا، بعضیا مثلا یه صدایی میشنون که حالا تو مکاشفات اینا هم بعضی میره که خب خیلی هاش مال جن و شیاطین و اینا هم هست، تو روایت هم هستش، تو روایت صریحا بیان شده که شیطان تکلم میکند با افرادی که اونها رو تحت تسلط خودش میآورد، حالا مخصوصا فرقهای باطل و اینها بیشتر، که یه مثلا صدایی میشنوه بعدم فکر میکنه که مثلا این صدای امام زمان رو اینا هم به عنوان تشرف نقد میکنه. نه، اینا هیچکدوم تشرف نیست. مورد ششم، این که مثلا فرض بفرمایید یه اتفاقی افتاده براش، یه توسلی کرده به حضرت، مثلا مریض داشته توسل کرده به حضرت و بعدم حالا مریض شفا پیدا کرده، یا مثلا چیزی رو می‌خواسته توسل کرده به امام، از این معجزه رخ داده و توسلش گرفته و این اتفاق براش افتاده. این خب این رو مثلا میان به عنوان تشرف نقد می‌کنن، این ربطی به تشرفات نداره. این هر فرمود یه نفر اومده مثلا کارش رو انداخته، مثلا بدهی داشته، سختی مالی داشته، یه نفر اومده کارش رو انداخته، اینو مثلا به عنوان تشرفات امام زمان، بعدم گفته اون کسی که کار من رو انداخت اون مثلا از طرف امام زمان بود و وکیل امام زمان بود و فرستاده امام زمان. نه، اینا ربطی به تشرف ندارد. باز موردهای دیگه ای که زیاد میبینیم، مثلا عرض کردم بعضی ها اومدن کمک کردن به کسی، یه جایی یه کمکی به طرف کرده است، این خیال کرده است و در تصورش و گمانش این بوده است که این شخصی که مثلا من دیدم امام زمانه، یا یه جایی با یه نفر تو حرم مثلا تو کربلا، من خیلی اینجوری خودم دیدم، میان مثلا از ما سوال میکنن یا حاجی ما یه بار تو کربلا نشسته بودیم فلان جا بودیم و یه نفر کنارم نشسته بود حرف زدیم و وقتی رفتش من فهمیدم امام زمان، گفتم نه امام زمان نبود. درست طبق تو سموری من بهش نمیگم حالا ممکنه امام زمان بوده ممکنم نبوده، من بهش میگم نه امام زمان نبوده، خیالتم راحت، جایی هم نرو نقل بکن، دروغ هم به امام زمان نبند، نه امام زمان نبوده، مطمئن باشه امام زمان نبوده. از اون حرفایی که میزنه، اون حالا دیگه داری رو چیزی که حدسیات دیگه داری میزنه، حدس میزنی که امام زمان نبوده، نه اینا نمیشه، اسمشو بذاری تشرف و فردا هم بیاری این امامو نقل بکنی برای خودت، بیشتر مردم رو جامعه رو توهمی بار بیاری که هر کی هر جو هر چیزی میبینه بیاد بگه من امام زمان بودم، اونم بهش میگه من امام زمان رو میدم، اینم تصدیق میکنه. نه خب، و بعضی از تشرفاتی که عرض کردیم با موضوعات توهین‌آمیز است که حالا خیلی زیاده بخوام واردش بشم، و بعضی‌هاش هم که گفتیم با وعده و وعید درش بوده است، مقاماتی رو حضرت به طرف دادن، عناوین رو به طرف دادن، تعظیمش کردن، تکریمش کردن، بعدم میان اتباعش این رو نقل می‌کنن که امام فرمود که این شخص این جایگاه رو این شأنیت رو، همه اینها دلیل بر تکذیب است. و با اون ملاکاتی که گفتیم عرض کردم، اون ملاکاتی هم که برای قبول اگر بخوایم بگیریم به این راحتی نمی‌شود انسان بخواهد تشرفی رو نقل بکند، و ما صرفاً اگر هم با تجربه این توقیعی که نقل کردیم، صرفاً اگر بخواهیم تشرفی را قبول بکنیم صرفا از این بابت است که علمایی که ثقه اند و یقین بکنیم، اگر یقین بکنیم، حالا اینو دیگه با سوپرانتر عرض بکنم، بنده به شخص بنده حقیقی شخص خودم آنچه که در اسناد گشتم یک تشرف صحیح و سند پیدا نکردم. من یک تشرف صحیح و سند پیدا نکردم که از شخص صدقه به سند صحیح از صدقه نقل شده باشه. اگر به کسی منصوب کرده ان، دیگرانی که نقل کردن از اون شخص اینا ثقه نبودن، اینا درشون خورد شیشه های بوده است. اون بزرگ اگر خوب بوده از سر جای خودش، مقدس اردبیلی بوده است، اما مقدس اردبیلی نگفته اینایی که بعدن اومدن نقل کردن اینا معلوم نیست کی بودن، نفهمید. اما حالا با این ملاکاتی گفتم اگر کسی میخواد با این ملاکات قبول بکنن، اما به این راحتی نیست و بحث تشرف بحث مهمیه که خیلی باید بهش دقت بکنیم، روش کار کنیم تو جامعهمون و خصوصا مردم حواسشون جمع باشه نسبت به آنچه که میشنوند. ان شاء الله خداوند به ما و شما توفیق بدهد در تبعیت از فرامین اهل بیت امام است. ببخشید
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حجازی، واقعا ممنونیم از شما، اینقدر کامل جامع ابتداعا توضیحات رو رسوندید به اینجا و واقعا ممنونیم از شما، ان شاء الله که این توفیق رو داشته باشید. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از شما بینندگان عزیزی که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون مهدیار بودید. التماس دعا، یا علی مدد، خدا نگهدارت.
یا رب الحسن، با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق زهرا الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارات الحسن، یا لسارا تن حسن، یا لسارا تن حسن، یا لسارا تن حسن.